رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
اسم این ده ما حضر زادشگاه فردوسی هم در همین پش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستندی
فرهنگ
رسیده بودیم کرمان به سمت گرجاشاهده که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
عرفان رو برای اینکه به جامعه یا نسل جوان معرفی کرد باید از بنیاد متحول بشه. مقصودم عرفان اسلامی است اینجا. یک پلی بین فرهنگ شرق و فرهنگ غرب برقرار کرده، اما خب چون از یک اصالتی برخوردار بوده هیچگاه از اون اصالت تفکر شرقی خارج نشده.
ایشون در واقع معتقدن که یک استاد دانشگاه فقط وظیفش آموزش نیست، آموزش صرف، بلکه پرورش اخلاقی به عنوان یک معلم معنوی باید در این وادی هم قدم برداره و دانشجویان رو راهنمایی کنه.
مستند دکتر همایون همتی، استاد و محقق حوزه‌های کلام، فلسفه، عرفان، الهیات و دین پژوهی از رادیو فرهنگ.
زادگاه هم ایلام هست. طبق شناسنامه سال 1337 ولی در حقیقت سال 1338 متولد شدم. مادرم یک زن امی و عامی بود، یعنی تا مثلا ششم دبستان خونده بود، ولی عرض کردم پدرشون خیلی اهل نماز و مقید و خیلی مرد حکیمی بود. با اینکه مدرسه نرفته بود چند زبان رو میدونست. میگو پیش این سربازای انگلیسی و سربازای هندی شهریور 20 مغازه داشتن، پیش اینا درس بهم میدادن. خدا رحمتش کنه، خیلی حق گردن من، کاری که پدرم نکرد ایشون سنگ بنای تربیت دینی منو گذاشت.
آقای دکتر همتی، یکی از ویژگی های خاصی که دارند تسلط و آشنایی به زبان های مختلف.
دکتر داوود زامنی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ.
و خب این برای یک محقق و پژوهشگری که میخواد با فرهنگ‌های مختلف و با جهان فلسفی و الهیاتی فرهنگ‌های مختلف آشنا بشه بسیار ویژگی ممتازی هست.
ایشون در ایلام که بودن پدر بزرگم 70 تومن میدادن به یه استادی که اون زمان پول زیادی بود. معلم سرخونه بودن، 7 زبان بلد بودن. به پدرم انگلیسی، فرانسه، عربی اینا میاموختن.
من از سال دهم دبیرستان با مثنوی انس دارم با حافظ قبل از اون، و اهل شعرم، اهل ذوقم، گاهی یک واژه، یک بیت، یک مصرع منو از خود بی خود میکنم. شیفته زبان و ادبیات زیبای فارسی هستم. بعضیا فکر میکنن من زبان بلدم، گاهی واژه‌های خارجی میگم. اینا اثر ناچاری است، اثر ناگزیری است، و برای اینه که در این روزگار با نفسا شما تا اسم 4 تا فیلسوف غربی بلد نباشید جوان پای صحبتتون نمیشین، گوش نمیده. نفس جامعه رو یه استاد باید بدونه، یه متفکر مخاطبش رو باید انتخاب کنه. یه وقت آدم در حوزه علمی اون برای یه طلاب نماز شبخون و اهل اجتهاد اینا صحبت، اونجا یه جور دیگه است. یه وقتی در دانشگاه، یه وقتی برای یه هنرپیشه هست، بازیگر، ایده اصلا سکولارن، غرب زدن، تعلق دینی ندارن، با اینا باید چجور صحبت کرد؟
در ایلام پدر بزرگم داروخانه‌ای داشتند که پدرم حدود 10 سال، بیش از 9 سال، 9 سال خورده ای، 9 سال اندی اونجا نسخه پیشی میکردن در مقام نسخه پیش در داروخانه.
حامد همتی، فرزند استاد.
و برای همینم پدر بزرگم خیلی علاقه داشت و اصرار داشت که پدرم پزشکی بخونه. تو وصیت‌نامه‌شون هم آورده بود.
ببینید اون موقع وزارت علوم خودش پذیرش می‌گرفت و معرفی میکرد برای ویزا. سفارت امریکا هم سختگیری خودش داشت. من امتحان اعزام به خارج دادم برای زبان انگلیسی و تعیین لول. خب نمرم بالا بود و بالای 75% و به همین دلیل امریکا هم که رفتم اونجا هم یه امتحان دیگه کردم، میچیگن تست شبیه تافل، که اون هم باز بالاترین نمره رو آوردم. یه اشتباه داشت و دیگه من زبان نخوندم. گفتن شما 14 واحد میتونی بگیری وارد دانشگاه بشی، من تا یه 3 واحدی ادبیات انگلیسی باید بگذرم. قرار بود ابتدا وزارت علوم، پدر صحبت کرده بود، حساسیتی نداشت اون مثل وزارت علوم منو بگیرش. بعد همونا دب در رو بردم، هم من نپذیرم و با پدرم کشمکش داشتی. من گفتم نه، شما اگر هزینه رو نمیتونی چی کنی من نفرش نبیر یا کشور دیگری، میخوام آزاد باشم.
علاقه اصلیشون به الهیات و فلسفه و ادیان و عرفان بودش و همون موقع هم که در امریکا حضور داشتن، نزدیک کمتر از 2 سال، همون موقع هم مطالعات فلسفه الهیاتشون رو شروع کرده بودن.
احساس میکنن که علاقه شون به حوزه علوم انسانی بیشتر هست. و شما ببینید، ما یک کسی آمریکا بره قبل از انقلاب و احساس بکنه که نه، این آن چیزی نیستش که من دنبالش میگردم، بعد برگرده بیاری.
عرض کنم که من بعد از اینکه تغییر رشته دادم در امریکا، پدرم با من قهر کرد و منو بایکوت کرد. چندین ماه به من خرجی نداد و من از او خرجی نمی گرفتم. اینو عمدن میگم برای جوونا بدونن چنین نبوده همه چیز مهیا باشه، گل و بلبل باشه. و بینمون دیگه تیرگی و کدورت و من مادر بزرگی داشتم، کرمانشاه بود. خاله هایی هم داشتم، عمه داشتم، کرمانشاه بود. رفتم کرمانشاه. در اون مدت من شرکت کردم کنکور ورودی دانشکده الهیات و معارف اسلام. منو دیدم روزنامه اعلام کرده اولین دوره بعد از پیروزی انقلاب اسلام، سال 50. مثل که ششم شده بودم و با خانم سبیه حضرت امام دکتر زهرا مصطفی ما هم کلاس و هم دوره بودیم و درسشون هم خوب بودیم. شرکت کردیم و برای مصاحبه هم اومدیم و چمدانی هم داشتم، ساکی لباس هم و اینا بود. یه مبلغی هم مادر بزرگی هم راهی کرد، 500 تومن 600 که مادرم بعد حساب کرد. و اینجا هم 2-3 ماه خونه یکی از خاله هم بودم که تا شهید مفتح یک ساختمونی رو گرفت تو همین خیابون بخارست، احمد قصیر شدش. و اونجا ما طلبه ها رو برد و هر 3 تا 4 تا طلبه توی اتاق بودیم.
برخی از اساتیدی که در به ویژه بعد از انقلاب در حوزه علوم انسانی، خاصه در حوزه فلسفه الهیات مشغول تدریس بودند، این توفیق رو داشتن که هم علوم حوزوی رو فرا بگیرند و هم علوم دانشگاهی رو.
دکتر داوود زامنی، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه فرهنگ.
آقای دکتر همتی یکی از در واقع اساتید منحصر به فردی هست که این توفیق رو داشتن در دوره جوانی و نوجوانی محضر بسیاری از علما و شخصیت‌های بزرگ کشور رو درک بکنند. چندین سال شاگرد حضرت آیت الله جوادی آملی بودند و 1 سال هم به عنوان در واقع شاگرد خصوصی حضرت آیت الله بهجت و البته بسیاری از فضلا و شخصیت‌های دیگری که در تهران بعد از اینکه مهاجرت می‌کنن از آمریکا و برمی‌گردن به تهران میان دیگه از زادگاه خودشون در واقع فاصله می‌گیرن درک کردن.
بله، ایشون تقریبا تمام دروس حوزوی رو در سطح و بعد در سطح خارج نزد بسیاری از بزرگان به صورت خصوصی اغلب درس گرفته و بسیارش رو اجازه گرفته و تدریس کرده.
دکتر مجید محمودیان، روانشناس.
و دروس مشکلی رو مثل کتابهای ابن عربی و کتابهای بسیار مشکلی رو که خیلی ها خوب اجازه نمیدن هر کسی اینها رو تدریس کنه، ایشون تدریس میکنه و با اجازه از بزرگان بعضی از درس ها رو در واقع ایشون تدریس کرده. به نظر میاد اصلا نوع مسیری که ایشون در دروس حوزوی طی کرده خودش یه مدل جالبیه، یعنی ضمن اینکه طلبه تمام وقت با کسوت روحانی نبوده، ولی از شاید بسیاری از کسانی که به صورت رسمی دروس حوزه رو خوندن ایشون بهتر و عمیق‌تر و گسترده‌تر خونده و در بخش‌های مختلفی حداقل نه در تمام بخش‌ها واقعا تبدیل شده به آدم خبره و صاحب نظر.
در دانشگاه هم در واقع نزد بسیاری از اساتید هم تحصیل و تدریس کردند، اما به نظرم برجسته ترین استادی هم که در دانشگاه داشتن آقای دکتر فتح‌الله مرتضوی بود.
تز دکتریم زمانی بود که من خب فسوس میخوندم، عرفان میخوندم، اینقدر آشنا شده بودم با نسل حکیمان سنتی و عارفان سنتی و خیلی شیفته ابن عربی بودم. کتابی نوشتم که خب 600 صفحه شد بیشتر. خیلی از منابع ابن عربی هم در ایران موجود نبود، با سختی از مصر جاهای دیگه تهیه کردم و بعضی از رساله ها رو، مثلا رساله میشل شوتکیویچ، پروفسور شوتکیویچ از فرانسه، دادم آوردن و زیراکس کردیم، چی کردیم. خیلی سخت بود تهیه منابع و مقایسه ای بود بین عرفان اسلامی و عرفان مسیحی، اون هم با محوریت دو شخصیت، دو چهره، ابن عربی از جانب اسلام و آگوستین هم از جانب مسیحیت، ولی از مایستر اکارت و عارفان دیگری مثل یعقوب بومه، مثل قدیس ترزا، ایگناتیوس لایولایی، این هم استفاده کردم.
تعصب و عرق خاصی روی کشور خودمون و فرهنگ خودمون و آموزهای دینی خودمون داشتن و آگاهانه نسبت به فرهنگ ایرانی و اسلامی و شیعه خودمون رو نه یه سرگردن که بسیار بسیار متعالی‌تر و ارزشمندتر میدونن و به همین خاطر روش خیلی تعصب و اصرار داره.
دکتر همایون همتی در سال 1358 وارد دانشگاه شد و در دانشگاه تهران به اخذ مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد در رشته فلسفه و کلام اسلامی نائل آمد. مدرک دکترای تخصصی وی در رشته ادیان و عرفان تطبیقی است و مدرک فوق دکترا از دانشگاه بیلفلد آلمان دارد. استاد همتی علاوه بر تحصیلات دانشگاهی قریب به 14 سال تحصیلات منظم حوزوی نیز داشته است.
من دیگه به تهران که آمدم سال 58-59 مهرش آبانش، دقیق نمیدونم آقا، رو این تاریخ ها اصلا تعصبی ندارم، دقیقم نیستم چون حفظ نمی کنم و برام مهم نیستیم. بعد یه چند ماهی منو دعوت کردن، من با آقای مجتبی مطهری پسر بزرگ شهید مطهری دوست بودیم، الان دکتر الهامی، دانشگاه از زهرا درس می دادیم ده منک. مرحوم دکتر آینه من هم دکترا نداشون، فوق لیسانس ادبیات عرب، حمایت می کرد خدا رحمتش کن و برای من درس های معارف اسلامی عمومی یک دو، منطق، گاهی تاریخ اسلام، از اینا میذاشتن درس. سه سال اونجا درس داد.
ایشون تدریسشون رو با دانشگاه از زهرا در سال 59 شروع کردن، بعد دانشگاه تربیت مدرس، تربیت معلم، دانشکده روابط بین‌الملل وزارت خارجه که مدتی هم رئیسش بودن، دانشگاه فرماندهی، دانشکده فرماندهی نیروی هوایی بودن، دانشگاه امام حسین، خیلی جا هم دعوت به تدریس شدن، مثلا یه ترم دو ترم بوده، دانشگاه عالی دفاع ملی بوده.
10 سال هم ادبیات عرب درس دادم توی دانشگاه ها، 18 دوره منطق درس دادم. استادم دکتر مهدی حائر یزدی که روحانی هم بود، شاگرد امام هم بود، خیلی به امام هم احترام میگذاشت، ایشون همیشه به من میگفت که به منطق خیلی توجه کن، هم منطق اشارات، کتاب اشارات، هم جوهران نزید، اینا رو خیلی خودشونم تدریس کردم، لذا من به منطق خیلی توجه داشتم. در کنارش فلسفه غرب خوندم، اپیستمولوژی خوندم، فلسفه دین خوندم. من 13 دوره یا 14 دوره جامعه شناسی دین درس دادم، بخشی از رشته منه. 2 دوره روانشناسی دین درس دادم دانشگاه پیام نور. زبانهای تخصصی دوره دکتری 1-2-3 رو درس دادم. خب دکتر من ادبیات انگلیسی نیست.
مسئله که ما الان در جهان داریم میبینیم بحث ظهور مکاتب عرفانی مختلف هستش.
دکتر شیوا مقدم، استاد دانشگاه.
حالا بعضی از اینا عرفان‌های ابتدایی هستن، بعضی ها عرفان‌های نوظهور هستن، در ادیان مختلف این عرفان‌ها رو داریم. این عرفان‌ها در جهان رشد پیدا کرده، به تبع با توجه به حوزه جهانی شدن در کشور ما هم این عرفان‌ها وجود دارن، برای خودشون علاقه‌مندان و طرفدارانی دارن. ما اینجا نیاز داریم به شخصیت‌هایی که این عرفان‌های نوظهور، این مکاتب عرفانی رو بشناسه، یک نگاه آکادمیک به اینها داشته باشه. و چقدر زیباست کسی که این نگاه آکادمیک رو داره با اندیشمندان این عرفان‌ها ارتباط داشته باشه، نشست و برخاستی داشته باشه، کلاس‌هایی رو برگزار کرده باشه، در مجامع بین‌المللی اینها شرکت کرده باشه، یعنی به گونه کاملا ملموس اینها رو درک کرده باشه، در این حال با عرفان شیعی ما آشنا باشه. و من این شناخت و این توانمندی رو در پروفسور همایون همتی دیدم.
ببینید، عرفان شاید تنها دانشی است که نتوان خود آموزی کرد، سلف تیچینگ، و حتما نیاز به استاد داره، مربی و مرشد میخواد. و امروز هم تو جامعه ما مثل خیلی از جوامع دیگه تا بخوای شیاد هست، فریبکار هست، ادعاهایی دارن و عارف واقعی کمه. عارف واقعی رو باید با یک معیارهایی شناخت، یکی شمین تشرع و تعبد هست، تا چقدر فرائض دینی رو انجام میده، نوافل دینی رو انجام میده و هر معیار دیگه ای هم داره. عرفان رو برای اینکه به جامعه یا نسل جوان معرفی کرد باید از بنیاد متحول بشه. مقصودم عرفان اسلامیست اینجا.
ما یه درس رو خدمتیشون داشتیم به عنوان غرب شناسی. ایشون وقتی که اون ستونهایی که تمدن غرب بر اساس اون غرب فرهنگی بودن، نه غرب جغرافیایی، بنا شده رو یک به یک مورد بحث و بررسی و نقد قرار میدادن.
دکتر مجید محمودیان، روانشناس.
مثلا لیبرال دموکراسی یعنی چی؟ مثلا سکولاریسم یعنی چی؟ اومانیست یعنی چی؟ فمینیست یعنی چی؟ نگاه ایشون زمینه که کاملا منصفانه است، یعنی گاهی اوقات چنان از یک اندیشمند غربی ایشون تمام قد با احترام یاد میکنه و او رو بزرگ میشموره که آدم فکر میکنه داره از یک شخصیت بزرگ اسلامی حرف میزنه. کاملا منصفانه، کاملا عالمانه، بدون تعصب در واقع مذهبی یا تعصب ایرانی، یک شخصیت علمی رو به خاطر اون ویژگی های عمیق علمیش، ویژگی های عمیق در واقع مطالعاتیش مورد ستایش قرار میده.
مستند دکتر همایون همتی از رادیو فرهنگ. دکتر همایون همتی دارای حدود 50 جلد اثر تحقیقی شامل تألیف و ترجمه است که برخی از آنها در باب عرفان، هنر، دین‌پژوهی، فلسفه، معرفت‌شناسی، کلام و الهیات به چاپ رسیده است. حوزه اصلی تحقیقات او فلسفه، دین‌پژوهی، الهیات و عرفان مقایسه است. وی همچنین به مطالعات میان رشته‌ای و مقایسه‌ای علاقه وافری دارد و غیر از تسلط بر زبان عربی و انگلیسی با چند زبان دیگر از جمله آلمانی نیز آشنایی دارد. تا کنون بیش از 70 تقدیرنامه علمی از سوی دانشگاه ها و نهادها و مراکز پژوهشی داخل و خارج کشور به دکتر همتی اعطا شده است و برخی دانشگاه های معتبر خارجی از جمله مالزی، ترکیه، ایتالیا، تایلند، فنلاند، اندونزی، آلمان و آمریکا برای تدریس از او دعوت کردند. افزون بر اینها، به پاس قدردانی از تلاش‌های ارزنده علمی، لوح تقدیر ویژه‌ای از سوی ریاست دانشگاه سازمان ملل متحد نیز به ایشان اعطا گردیده است.
ایشان در بیش از 50 کشور دنیا در واقع یا سخنرانی داشتن، کنفرانس داشتن، اما سر سوزنی خاک ایران رو با هیچ کجای دنیا عوض نمی کنه. و یکی از نکات دیگری که به نظرم خیلی خیلی مهم هست که ایشان شاگرد پروری می کنن. خب این ظرفیتی است که در واقع خیلی از شاید اساتید ما نداشته باشن. ما شخصیت‌های بزرگی رو داریم که نویسندگان بسیار قابلی هستن، مترجمین قابلی هستن، اما شاگرد پرور نبودن.
من خب در طی سالهایی که تحصیل کردم، چه به شکل رسمی در محافل دانشگاهی یا به شکل غیر رسمی در محضر اساتید مختلف، بدون شک روش کلاسداری ایشون استثنایی و فوق‌العاده است. ما برای هر موضوعی که قرار بود ایشون در کلاس راجع به موضوع صحبت کنه، با تعداد چند جلد کتاب و قریب به 20 تا مقاله در واقع مواجه می شدیم. تازه اینا مواردی بود که ایشون با خودش همراه می آورد. اینطور نبود که مثلا مطلبی رو سالها قبل خوندن، تدریس کردن، آشنایی دارن، اونو دوباره بدون مطالعه بیان سر کلاس. و این فوق العاده بود. یعنی ما هیچ کلاس دیگه رو مشابه کلاس استاد همتی نمی دیدیم.
بنده از سال 84 تا سال 88 به عنوان رایزن فرهنگی ایران، یا خود آلمانی ها کلتورات میگن، انگلیسی ها کالسال کانسلر میگن، انجام وظیفه کردم و انصافا خیلی مسئولین وقت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به حسای دکتر مصطفوی حمایت کردن، کمک کردن. هم در دانشگاه های آلمان تدریس میکردم از سال دوم به خصوص، و هم سه نشریه اونجا چاپ میکردیم. یکی صبح امید بود، یکی دیدار آشنا بود، و یک نشریه هم بود 500 نسخه چاپ میشد، از قبل از من بود، اشپکتروم.
دوره که آقای دکتر تشریف داشتن در آلمان، هم سایت رایزنی فرهنگی، سایت اینترنتی، هم خود رایزنی به عنوان برترین رایزنی فرهنگی خارج از کشور رتبه آورد و جایزه آورد، و حدود 50 تا کتاب از آثار شهید مطهری، از آثار آنماری شیمل، قرآن فریدریش روکرت آلمانی که مقدمه نوشتن پدرم، از آثار مقام معظم رهبری، حضرت امام، دیوان عطار، مولوی، خیام، اینها رو با کمک از بعضی از خیرین و با بودجه های که کمک می شد از ایران اینها چاپ کردن.
تألیفات استاد همتی هم متنوع و هم بسیار دقیق و عمیقه.
برخی از آثار تألیفی و ترجمه دکتر همایون همتی از این جمله‌اند: نقدی بر تئوری بازتابی شناخت، علم و ادراک یا تئوری شناخت در فلسفه اسلامی، ولایت تکوینی، عرفان عصر جدید، نقد مبانی سکولاریسم، امیر قافله عشق، درآمدی بر دانش فلسفه دین، شناخت دانش الهیات، ولایت نامه، شرح نهایه، فتنه وهابیت، دین و فرهنگ، هنر فهم و فهم هنر، چراغ راه، فیزیک، فلسفه و الهیات و بسیاری آثار دیگر.
فاطمه جان که مرحوم دخترم بودن، خیلی با پدرشون دمخور بودن، به لحاظ علمی کمککار و مشاور ایشون بودن.
معصومه توکلیان، همسر استاد.
یعنی هم حامد جان هم فاطمه خانم به این صورت بودن. فاطمه خانم چون که رشته تحصیلشون مشاوره خانواده بود، بسیار صبور بود و کارهای علمی پدر رو خیلی با اشتیاق و شوق مثل آقا حامد انجام میدادن. علقه و علاقه عاطفی ایشون با پدرشون یه چیز دیگه ای بود. یعنی ممکن بود که با من هم این چیزا رو داشته باشم، ولی کمتر، به خاطر اون عرصه علمی و فعالیت علمی بیشتر با پدر انس داشتن. واقعا برای پدرشون سخت بود.
شاید اوج شخصیت عرفانی استاد برای ما در یک حادثه بسیار تلخ نمایان شد، و اون داغ دست دادن دختر خانمشون بود. یه رابطه فوق‌العاده ویژه، خیلی بیش از یه رابطه پدر دختری، بین ایشون و دختر خانمشون بود که هم هر دو واقعا وابسته و دلبسته هم دیگه بودن.
حالا بدون مجامله و بدون تواضع و اینها، من حاصلی برای عمرم قائل نیستم و به حال این شهیدان جوان به سخویم قبطه میخورم و احساس میکنم فرسنگ ها منو جا گذاشتن، جلوترم نبردم. این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ.
آنچه شنیدید مستندی بود از زندگی، آثار و فعالیت‌های دکتر همایون همتی، استاد و محقق ادیان و عرفان و فلسفه دین. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای این استاد گرانقدر، شما مخاطبین عزیز رو به خدای بزرگ می سپاریم.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
سلام علیکم، به هرمزگان خوشوندی.
اینجا سرزمین رنگ و صدا، شکر و شادی.
به قربان خاک برم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم. به قربان خاک برم، خاک پاک بنده روم، هر جای دنیا که بشم تو ساحلام لنگرم.
در هرمزگان شکوه تاریخ و تنوع جغرافیا دست به دست طبیعت زیبا شدادن. چه جونم بلندای کوه استوار گنو، سرسبزی دشت تزرش، کلوتوی جاسپ و درخشش هرمز زیر تیغ افتو تیز جنوب. هرمز رنگارنگ با مردم یک رنگش، جزیره‌ای که بهشت زمین شناسی ایرانه. خوشا هرمز با اون دستان جون هنیریش که دامن آبی دیریایی گرفتن.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامهر.
صدای آیین‌ها و هنرها. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
نمایش فرهنگ،
ایستگاه
پیرمرد.
نویسنده ملیحه آقا یوسف کردستانی، سردبیر حسین تفنگدار، بازیگران شهریار همزیان، مونا صفی، فرشید صمدی پور، شمسی صادقی، محمد آقا محمدی، معصومه عزیز محمدی، حمید یزدانی، رامین پور ایمان، مجید حمزه، رازیه مومیوند، مجید سهرابی، محمد سعید سلطانی، حمید هدایتی، بهرام سروری نژاد. با بازی و کارگردانی نورالدین جوادیان. گوینده سیما خوشچشم.